و حالا جنبه دیگری از خیزش محرومان و فرودستان دیما را وارسی میکنیم. گفتگوی فرزین ایرانفر با هدایت سلطان زاده.
تظاهرات و اعتراضات سال 88 که با رأی منکوش شروع شد و شهرهای بزرگ ایران را در بر گرفت، جای تبریز خالی می نمود. در خیزش و اعتراضات سراسری دیماه که نان و معیشت در مرکز شعارها قرار داشت، تبریز و آذربایجان در اندازه‌های قابل انتظار ظاهر نشدند. این مسئله در خارج کشور هم به خوبی قابل مشاهده است. بیزاری از جمهوری اسلامی و تقابل با آن برای بخش وسیعی از مردم آذربایجان بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر همه مصائبی که جمهوری اسلامی به مردم سراسر ایران تحمیل کرده است، در آذربایجان ستم مضاعف برقرار است که مردم آذربایجان از آن رنج میبرند. در آذربایجان چه میگذرد؟ چه تحولات سیاسی در دو سالهای اخیر در آن شکل گرفته است؟ ستم ملی در چه اندازه ها و در چه معناهایی درک می شود؟ این سوالات رو در برنامه این هفته رادیو همبستگی با آقای هدایت سلطانزاده در میان خواهیم گذاشت. آقای هدایت سلطانزاده، سلام بر شما.
سلام بر شما و خدمت شنوندگان محترم شما.
سپاس فراوان که دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید.
منم متشکرم.
ابتدا بر سر ارزیابی از وجود یا عدم وجود اون تحرک کافی صحبت کنیم. آقای سلطانزاده، به نظر شما این گزاره درستی هست که گفته میشه مردم آذربایجان در حرکت‌های 88 و در دیماه 66 آنچنان پرفروغ ظاهر نشدن؟
ببینید، من به نظر من اگر به اون صورت ما حرف بزنیم یه مقدار تصویر یک جانبه‌ایه و بهتر است که به مسئله از دو زاویه نگاه کنیم. یکی از زاویه خود حکومت، دوم اینکه از زاویه حرکت‌های اجتماعی در داخل خود آذربایجان. ببینید، تقریبا آذربایجان الان یا تبریز به طور کلی شهر تقریبا شبیه اشغال شده ایه. ماجرای پایین کشیدن عکس خامنه‌ای در زنجان که یه شهر آذربایجانیه، یه هشدار خیلی جدی بود به رژیم و بلافاصله کامیون‌های نظامی را روانه تبریز کردن. تبریز تقریبا تمام مناطق حساسش رو تحت اشغال نظامی قرار گرفت. رابطه رفت آمدها رو با مناطق مرکزی شهر قطع کرده بودن، از دانشگاه گرفته تا اون آبرسانی و بازار تبریز و خیلی از مناطق حساس رو ها قطع کرده بودن و در تمام اون مناطق نیروهای نظامی مستقر بود. بنابراین حضور نیروهای نظامی را به نظر من در شرایط ویژه نباید دست کم گرفت، به خصوص از زاویه نظر به اصطلاح رژیم که تبریز و شهر خیلی حساسی میدونه، چون در همیشه در تحولات تاریخی نقش مهمی داشته. اگر خاطرتون هم باشه، حتی در آستانه انقلاب بهمن یک سال پیش از اون تبریز بود که شورش کرد. بنابراین این سکوت نسبی رو من فکر نمی کنم که سکوت نسبی هست. در داخل تمام شهرهای بزرگ ایران رو اگر خوب نگاه کنی، نسبت به شهرهای کوچک آهنگ حرکتشون در مجموع کمتر بود. یعنی شما تهران 12-14 میلیونی رو نسبت به مشارکت کننده ها بازم در نظر بگیرید. این نه به دلیل اینکه مردم نمیخواستن شرکت کنند، بلکه جو امنیتی و نظامی خب خواهنخواه نقش خاص خودشو داره. این به نظر من یکی از فاکتورهای خیلی مثلا مهم بود در جلوگیری از حرکت مردم، چون هیچ دلیلی نداره که در زنجان حرکتی انجام بگیره که شهر آذربایجانی نشینه در اردبیل حرکتی انجام بگیره و در تبریز انجام نگیره.
آقای سلطانزاده، ما این وضعیت رو در خارج کشور هم می‌بینیم. وقتی حرکات عمومی و اعتراضات عمومی بر علیه جمهوری اسلامی شکل میگیره در خارج کشور، کلن حضوری از مردم آذربایجان نه به شکل متشکل نه کمتر به صورت فردی دیده نمیشه. خب این به هر حال ما با یه عوارضی گویا سر کار داریم. این عوارض رو به نظر من باید بشناسیم علارغم صحت بخش گفتار شما.
ببینید این درست است. باید ببینید که در منطقه چه اتفاقاتی اتفاق افتاده، چه چیزایی رخ داده، بعدش نقش رژیم چه بوده، نقش حرکت‌های اجتماعی چه بوده. شما می‌بینید که در سال 84-85 یک خیزش عظیمی در آذربایجان به وجود اومد که خب رژیم را ترسوند
در اعتراض به تحقیری که صورت گرفته بود.
بله، در اعتراض به اون کاریکاتور اصطلاح. بنابراین این نیست که هیچ نوع حرکتی در طول این سالها انجام نگرفته. بعد از اون هم مثلا جسد و گریختی حرکت هایی انجام گرفته.
درسته، چندین بار.
آره، ولی چه در سال 88 و چه امسال آهنگ شرکت مشارکت در تبریز بسیار پایین بود. من به نظرم اون دلایل خاص خودشو داره. عرض کردم یکی ملیتاریزه بودن وضعیتیه، چون بالاخره همه مردم که موافق این رژیم که نیستن، مطلقا موافق رژیم نیستن اینا، و حساسیتی که رژیم داره در اونجا نه فقط مسئله اجتماعی وجود داره، مسئله سیاسی هم وجود داره، اونم مسئله ملیه در آذربایجان.
خب بهتر نیست بریم سر این مسئله که در 85 واقعا با گشایش و جدیت فراوان حرکت صورت گرفت. خب ماهیت این حرکت چی بود و بررسی کنیم تا
ببینید اون جنبش خودانگیخته‌ای بود در یک اعتراض به مثلا تحقیر آذربایجانی ها. این یک جنبش خودانگیخته‌ای بود، ولی در اونجا چون یک نوع بحران حزبیت وجود داره، یک نوع خلأ حزبی وجود داره و این از زمان انقلاب کاملا چشمگیره. چرا؟ به خاطر اینکه فقدان حضور چپ که معمولا سازماندهندگان اصلی جنبش های اجتماعی بودند، امروز به نظر ما آثار خودشون نشون میده. شما اگر دقت کرده باشید تمام سازمان های چپ، یعنی اکثر سازمان های چپ که غالبا بر حول سازمان فدایی جمع شده بودند در این زمان، چکار کردند؟ تمام اون حرکت را بردن در چاه ویل جمهوری اسلامی ریختند. اونا هرگز از حقوق ملی آذربایجانی ها دفاع نکردند، حالا که سنتا این چپ ها بودن که میداندار یک نوع حرکت اجتماعی در آذربایجان بودن. اینا متاسفانه جنبشی که در دهه 60 از دهه 60 به بعد به وجود اومد، این آثار مخربی در حرکت‌های سیاسی در آذربایجان به جا گذاشت و عملا میدان را باز کرد برای نفوذ عناصر دسترسی در رژیم.
تا همینجا شما اشاره به این می‌کنید که به هر حال اصلاحات، شکست اصلاحات میتونسته تأثیر بذاره در عمومی دیدن حرکت سیاسی در ایران ها؟
ببینید اونو در همون زمان هم حتی از رژیم موجود، اگه خاطرتون باشه، در آستانه اون حرکت‌های اجتماعی که در تهران انجام گرفت، رأی منکو، عکس در واقع رأی منکو به کی بوده؟ به طرف اصلاح طلبان بود دیگه، در نفی احمدی نژاد بود. در همون زمان جناح احمدی نژاد یک ویدیوهایی رو از طرف آقای مثل خاتمی در صفحات اجتماعی پخش کردن، در اینترنت پخش کردن که مسخره میکرد آذربایجانی ها را که این بتونه فاصله بیندازه. این تا درجه معینی به حال به نظر من در فقدان احزاب سیاسی به نظرم اثر داشت. و خب این سعی کردن که مانع از پیوستن تبریز و آذربایجان به جنبش سرتاسری حتی در حد رأی منکو بشه. امروز به نظر من اگه خاطرتون باشه خیلی از فعالین سیاسی آذربایجان رو گرفتن و انداختن تو این فاصله زمانی به زندان. من به نظر من بعضی ها برخلاف آن چیزی که میگن بحث نمیدونم آنتروپولوژیک و هویت طلبی و این چیزا نیست. اصلا نباید مباحث سیاسی را حول این دو مسائل متمرکز کرد. این بحث نژادیه. این بحث نژادی است که رژیم سعی کرده و این عنوان هویت طلبی را اون رژیم سعی کرده بر روی حرکت ها بچسبونه. بعضی از آدم هایی که سابقا خودشون رو چپ میتونستن افتادن تو دام اون، همین کلمات رو هم به نظر من به کار میبرن. مسئله ملی یه مسئله سیاسیه، مسئله نمیدونم هویت طلبی نیست. اصلا هویت کلمه بی‌معنایی در این نوع مسائل سیاسی. اصلا اینا چه کسی از اصلا نسب به هفت پشت از زاد خودش میشناسه که بگه که من هویت من چیست؟ اصلا به نظر من بحث بردن بحث روی این نوع مسائل یک نوع انحرافه به نظر من، و نشناختن حساسیت مسئله سیاسی و متمرکز شدن روی اونه به نظر من.
به نظر شما وقتی گفته میشه که در حرکت 85 مردم آذربایجان یک پارچه به پا میخیزند و بر علیه جمهوری اسلامی تحرک نشون میدن و در سال 88 نمیشن، در سال 86 که دیما 86 نمیشن، این به معنای این نیست که به هر حال جریان استقلال طلب قویه، وجود داره و موجودیت جدی داره. یعنی شناخت این مسئله، توجه به این مسئله به نظر شما انحرافیه؟
به نظر من آسیب شناسی مسئله رو باید در نظر گرفتم. ببینید فروریزی شوروی به نظر من میل استقلال طلبی رو در خیلی جاها بالا برد و تنها آذربایجان نبوده، مگر در کردستان نبوده، در بین نمیدونم عرب ها و بلوچ ها و ترکمن ها مگر نبوده؟ در همه جاها به این مسئله دامن زد به نظر من اینا. ولی خب واقعیت اینه که این نوع ترسیم نقشه جدید سیاسی در منطقه غیر عملی بود. یه بینش سیاسی عمیق‌تر میخواست ببینه که این غیر عملیه. رژیم هم به این مسئله دامن میزد، همیشه دائما بحث تجزیه رو میکرد، حالا که بحث تجزیه اصلا نبود، کسی صحبت از تجزیه نمیکرد اصلا. این در بین لایه ای از روشنفکران یا فعالین سیاسی بود که عملا رژیم به اون میدان میداد. چرا؟ به خاطر این طرح غیر عملی بود. طرح استقلال در شرایط امروزی دنیا در منطقه ما غیر عملیه. خب بنابراین رژیم از این به طور واقعی از اون نگرانی نداشت. آن طرحی خطرناکه برای رژیم که عملیه. چرا؟ قدرت اونو زیر ضرب میگیره. اگر شما در نظر بگیرید که همبستگی خلق‌ها در ایران به وجود بیاد و مشارکت جدی در حکومت مرکزی داشته باشن، حکومت فدراتیو داشته باشن که آینده جز این نیست، این طرح کاملا قابل تحقق و عملیه. و بنابراین تمام نیروی خودش رو در طی این سالها از طریق سایت های من در آورده سعی کرد که روی این متمرکز بکنه، نه چیزه از زاویه استقلال طلبی خودش به اصطلاح به این نوع نظریه حمله میکرد. و اینا یک جریان های خلق سایه بود که راه می انداختن در پشت نام های به اصطلاح مسئول الهویه. البته ما می دونیم اکثر اونها کیا هستن اینا، غالبا می دونیم که اینها در پشت زبان آذربایجانی پنهان شده بودند و به ظاهر به اصطلاح از یک حق از حقی دفاع می کردن. مگر زبان بدون داشتن اقتدار سیاسی امکان پذیره پیش برد یک زبان؟ نه. خب بنابراین یک چیز غیر عملی رو اینا خودشون عمدن دامن می زدن اینا. و خب نبود چپ راه را براشون بازتر کرده بود. و امروز هم اگر ما خودمون شاهد بودیم که در آستانه حرکت های اجتماعی در نقاط مختلف ایران همون آدم ها اطلاعیه دادن که ما باید عاقل باشیم، آذربایجان باید عاقل باشه. این اطلاعیه امنیتی هاست، عناصر وابسته به سازمان امنیته که سعی میکنه آذربایجانی ها را از حرکت به اصطلاح من کنه، یک عاقلانه رفتار کنید. من به نظرم اون به تا
آیه سلطان زاده اون نیروهایی که خواستشون عملی هست واقعا حضور معینی دارن در آذربایجان، قابل رؤیت هستن
در شرایط سرکوب؟ چه چیزی را میتوان رؤیت کرد در شرایط سرکوب؟ همه چیز زیر زمین است، همه چیز به صورت گرایش های سیاسی خودشون نشون میده. خب من به نظر من این استنتاج این که چرا اون قابل مشاهده نیست، من میدونم که در بین فعالین سیاسی آذربایجان، اونهایی که یک عقل و منطقی دارن، عمدتا گرایش به یک نظام سیاسی فدرال در ایران معطوفه و به ویژه در تقریبا بعد از فروروزی شوروی و حمله آمریکا به منطقه خاورمیانه، در بین عده‌ای این نوع ذهنیت به وجود آمده بود که حمله آمریکا امکان تجزیه و استقلال را فراهم خواهد کرد. بعدها دیدن که همچه چیزی نیست و عملا آب سردی به نظر من روی سرشون ریخته شد و شاید اون بارسترین مسئله همون بازی همون غربی ها با مسئله کورت ها باشه که چه در رفراندوم، چه در به اصطلاح در خود سوریه و یا چه در خود به اصطلاح ترکیه، و اینا رو عمدتا در اینا بچه مصالح راحت قرار دادن استفاده کردن. الان وقت آنه که خیلی از این حرکت های چه در داخل کورت ها و چه در آذربایجانی ها به خود بیاند و روی همبستگی و حرکت‌های جمعی در داخل ایران متمرکز بشم. من به نظرم آذربایجان یه دوره به اصطلاح انتقال فکری رو داره طی می‌کنه.
بله. در هر صورت من فکر می‌کنم که چه نظر مساعد یا نظر نامساعد داشته باشیم بر سر جریان هویت طلب در ایران، در آذربایجان باید بشناسیم و بتونیم علل رشد و تقویت شدنش و حالا از طرف رژیم هم تقویت میشه رو بشناسیم و ببینیم که چگونه میشه با این جریان برخورد کرد. و سوال من در واقع این هست که حالا هر اندازه اهمیت داشته باشند، به نظر من به شدت از طرف جمهوری اسلامی تقویت میشن و مانعی هم برایشون وجود نداره، جمهوری اسلامی هم ازش نمیترسه به قول شما. خب اینا رو اینا چجوری به وجود اومده؟ چرا به وجود اومده؟ چرا گسترده شده؟ چرا به نوعی دیده میشن؟
ببینید من عرض کردم در اول صحبتام، خلأ حضور چپ، وقتی چپ نباشه میدان را به طرف به دست راستا میسپاره و سپرده. یه دوره عناصر مذهبی در آستانه خود انقلاب، زمان انقلاب میدان دار شدن، به صورت خلق مسلمان ظاهر شدن. خب این نشان عقب نشینی چپ از حزب سیاسی در منطقه آذربایجان بود، حالا که آذربایجان کانون احزاب سیاسی بوده. از زمان مشروطیت در نظر بگیرید شما، از جنبش خیابانی در نظر بگیرید، از پیشوری در نظر بگیرید، در این حال هرگز معطوف به تجزیه نبوده، همیشه معطوف به این بوده که آذربایجان قام اولی است برای آزادی سرتاسری ایران، به خاطر اینکه خودش را بخش و فاکتور مهمی از کشور ایران میدید، مؤلفه از سیاست در ایران میدید همیشه، و همین جوری هم به نظر من هستش اینا. و بنابراین یک نوع بحران فکری در بین ملیت ها وجود داره اصلا اینا
بله.
تنها مربوط به آذربایجان نیست
دلیم.
خب خود شما میبینید در طی این سال ها چقدر گرایش به خارج در بین ملیت های غیر از آذربایجانی ها فقط هستن، شاید آذربایجانی ها شاید ضعیفترین حلقه در این مسئله بوده، نزدیک شدن به نمیتونم مدار آمریکا و اینا، امید بستن به اونا چقدر زیاد بوده اینا. همه اینها به نظرم الان فرو ریخته است و شاید اینو به عنوان به فال نیک باید گرفت و امیدی رو باید در تازه رو باید در مثلا برانگیخت اینا.
بله آقای سلطان زاده، این شما با هویت طلبی چه مشکلی دارید؟ چه مشکلی میشه داشت باهاش؟
ببینید هویت طلبی مقوله نژادی، حقیقتشو بخواید نسب من کیه.
بله.
اصلا پیدا کردن نسب آدم ها کار دشواریه. به قول لئون پولیاکوف اصلا بشر نسب شناس اصلاح ناپذیریه، همیشه در جستجوی آن چیزی بوده که واقعیت نداره. نه. به خاطر داشته باشیم همین بحث در آستانه جنگ جهانی دوم منتهی شد به چه جنایاتی. هویت آلمانی میدونید نه. حالا اینکه میدونید که مسئله ملی با انقلاب فرانسه شروع شده و کلن بر روی فلسفه حقوق سیاسی متمرکز بوده، نه بر نمیدونم هویت. هویت فلسفه آلمانیه، ایدئالیسم آلمانیه، ناتوان از تحقق سیاسیه. انسان وقتی ناتوان از تحقق سیاسی باشه به طرف هستی شناسی خاصی یا آنتروپولوژی خاصی گرایش پیدا میکنه که اینو دور از واقعیت میکنه. خب شما اگر تمام عرفان رو اگر نگاه کنید روی یک نوع هویت طلبیه که هویت خودش رو نمیدونم با خدا توضیح میده. خب اینا یگانگی خودش رو با خدا توضیح میده. خب اون ایدئالیسم هگلی به نحوی همین مسئله رو به اصطلاح بیان میکنه. و حالا که مسئله ملی یا ملت سمبولیک، مفهوم سمبولیک ناظر به حقوق سیاسیه، ناظر به یک فلسفه سیاسیه، یعنی که قدرت باید متعلق به ملت باشد. ملت یک مفهوم سمبولیکیه که پشت اون حقوق شهروندان نهفته است، پشت اون حق کنترل دولت و انتخاب دولت توسط شهروندان نهفته است، حق آزادی های فردی نهفته است، حق حقوق بشر نهفته است، خیلی از مسائل برابری نهفته است. شما انقلاب فرانسه رو نگاه کنید، سه شعار اصلیشون که حتی بورژوایی بود روی ایده برابری بوده، یعنی برابری سیاسی بوده، برابری حقوقی بوده. خب نه آنتروپولوژی و هویت شناسیه، دنبال هویت فرانسوی نمیگشتن، بلکه اون که یک فرانسوی چه حقوقی دارد اصلا. در نتیجه به نظر من این ایده مخربیه، نمیدونم که هویت آذربایجانی ها چیست اصلا. آذربایجانی هویت خاصی ندارن، مثل هر ملیت دیگری خیلی از مثلا مهاجرت ها انجام گرفته، معلوم نیست که پدر و مادر کی با کدام نسبی به اسلام مایه گرفته، از کدام قبیله برخواستن اصلا. و بنابراین نمیتوان برای هیچ ملتی یک هویت خاصی را بیان کرده گفت که این آن اونه، این به اصطلاح هویت اونه. به نظر من این درک کاملا نژادیه. اگر روی ما بریم باید روی تقابل نژادی بین ترک و فارس و ترک و کرد و عرب و ما به تقابل نژادی و هویت‌های متضاد باید حرکت کنیم. حالا اینکه آن چیزی که اونها را متحد می‌کند داشتن حقوق سیاسی برابر و انسانیه.
اون وقت این گرایش چگونه میتونه تقویت بشه تا به تفکر سراسری ایران فکر کنه، بتونه به برنامه های خاصی برسه یا حزبیتی برای خودش بسازه؟ واقعا امکانش هست چون این حرکت های در حال حاضر؟
چرا نیست؟ وقتی واقعیتی وجود داره حرکت بر پای آن نیز وجود دارد. در این حال فراموش نکنیم که مسئله فکری، ساختن اعتقادات عمومی به نظر من بخشی از اون مبارزه عمومیه. شما نمیتونید یک حزبی را بسازید که چارچوب فکری مشخصی نداشته باشه. و آیا انقلاب اکتبر جدا از جنبش فکری در روسیه 50-60 سال قبل از اون بوده؟ به نظر من نه، آثار خودشان روی خود اون گذاشته. بنابراین اندیشه انسان، فکر انسان و بر اساس اون سازماندهی بر محور اون، فهمیدن چشماندازهای وسیع‌تر به نظر من اهمیت کلیدی داره. آذربایجان اگر بخواد در چارچوب خود آذربایجان بمونه خفه میشه، هر ملیت دیگری نه. خب به نظر من با ایده این که نمیتونم اون ور، متاسفانه از اون ور مسئله تقویت میشه، فرزندان کوروش رو نمیتونم، اینم همون بحث همان هویت طلبیه. جامعه‌ای که هویت خودش در گذشته میخواد دنبال کنه به نظرم یعنی آینده رو نمیبینه. چشم‌اندازی از آینده نداره، تصویر از آینده نداره، یه الگوی سیاسی برای آینده نداره. بنابراین سعی میکنه به گذشته متوسل بشه. مهم نیست که این نمیدونم فرزند کوروش میخواد باشه یا دده گوگرد باشه یا هر کسی دیگری. و همین جهت من به نظر من اون جنگ فکری، مبارزه فکری بخشی از مبارزه سیاسیه. اهمیت اینو به نظر من نباید نادیده گرفت، همانطور که انقلاب مشروطیت بدون این روشنگری سیاسی امکان ناپذیر بود.
آقای سلطان‌زاده، صدایی که شما را صحبت میکنید صدایی بسیار ضعیفیه، به استنباط من اینه، امیدوارم غلط باشه. تمام صداهایی که به سوی آذربایجان میره از بیرون، از داخل، از طرف خود رژیم، تقویت همون قومیته و نمیدونم واقعا صدایی مثل صدای ما چقدر میتونه مسئله هویت طلبی رو به خواست حقوق سیاسی، به خواست تحولات اقتصادی و اجتماعی کل جامعه و زندگی شهروندی و برابری و در کنار ملت‌های دیگه بودن معنی کنه، یه مقدار به نظر مشکل میاد.
من به نظر من این تصویر درستی نیست. شما خاطرتون باشه که کمپین 1,000,000 امضا آذربایجانی ها یکی از پیشگامان هم بودن مسائل زنان در ایران، خب، و به نحوی پیوستگی خودشو با تمامیت جنبش زنان در ایران نشون میداد و بنابراین خودشو جدا نمی کرد. این رژیم بود که سعی میکرد که فاصله بیندازه، ولی اون خاص دیر یا زود خودشو به شکلی نشون داده. به نظر من اینجوری نیست. اینکه خب رژیم امکانات زیادی داره، رسانه زیاد داره، به حال برای خودش کادرسازی داده کرده، خب اینا یه واقعیتی هستن اینا. ولی در این حال سر این نوع حرکت سیاسی هم به سنگ خورده، یعنی هیچ نوع چشمندازی در برابر اون نیست. چه کسی میخواد از این حرکت به اصطلاح دفاع بکنه؟ کشورهای غربی محال است، روسیه امکان نداره چون یک کشوریست که خودش آسیب پذیره، خودش از زاویه مسئله ملی متلاشی شده، بنابراین نمیتونه به حال پشت همچه طوری به اصطلاح بره. در نتیجه یک نوع حمایت بین‌المللی به از این نظریه وجود نداره. جمهوری آذربایجان هم محال است، نه ترکیه نه جمهوری آذربایجان، محال است از حرکت به اصطلاح دموکراتیک در آذربایجان دفاع کنند، چون لازمه اون داشتن یک حکومت دموکراتیک در داخل خود اون هاست و هر نوع حرکت دموکراتیک برای خود اونها هم آسیب زننده است. به نظر من ما باید بر حرکت دموکراتیک تاکید داشته باشیم، هرچند که راه طولانی تر باشه، پر زحمت باشه. بالاخره کلام درست را آدم های درست به حال میفهمند، به دست میگیرند، فعالیت میکنند. حالا میخواد ما باشیم یا نباشیم، نه به نظر من نه. آذربایجان بخش تفکیک ناپذیری از ایرانه و من به نظرم دیر یا زود قامت بلند خودش نشون خواهد داد.
بله آیه سلطان‌زاده، برمیگردیم به ابتدای بحث و حرکت خیزش دیماه سال 96. بله
درسته،
سال 96. و ببینیم که چگونه این حرکت ها در جاهای مختلف، در شهرهای مختلف چگونه میتونه به خصوص با جنبش زنان پیوند بخوره، چگونه با حرکت‌های ملی پیوند بخوره و در یک چشم‌انداز بزرگ انسانی و ایرانی جامعه ما رو به طرفی ببره که واقعا درش آزادی و امنیت و عدالت باشه. شما چگونه فکر میکنید؟
بذار من نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم. داشتن یک درک استراتژیک از یک جنبش سیاسی اهمیت کلیدی داره. به نظر من داشتن درک استراتژیک به چه معنی است؟ یعنی داشتن یک اندیشیدن به یک ایران دموکراتیک. ایران دموکراتیک چگونه میتونه باشه که در اون برابری ملیت ها وجود داشته باشه، در اون برابری جنسیتی وجود داشته باشه، فاصله های طبقاتی تا اونجایی که ممکن است به اصطلاح کم بشه و اگر از بین نمیره به حال یا تقلیل پیدا بکنه، همه مردم بتونن یه در چارچوب یک رژیم سیاسی دموکراتیک زندگی بکنن، اینا برابری زبانی وجود داشته باشه، برابری مذهب وجود داشته باشه، حق انسان ها به رسمیت شناخته، حقوق فردی انسان ها به رسمیت شناخته بشه. به نظرم اینا عناصر متفاوت یک جنبش دموکراتیک درک استراتژیک از اون، به هم پیوستن اونها. به نظر من اینها الان هر کدومشون به صورت جداگانه ای دارن حرکت میکنن و البته خیزش های اخیر در هم‌آمیزی اونها رو نشون میده، یعنی نشون میده که به تدریج از خود فرا رفتن کم کم داره مثلا به یک نوع حرکت عمومی تبدیل میشه. این در مورد مسائل ملی به نظر من ممکنه با آهنگ کنتری حرکت کنه، ولی با توجه به وضعیتی که اتفاق افتاد به نظر من آب سردی ریخ روی سر همه اونها که چشم به بیرون داشتند، به خود آمدند. وقتی انسان به خود بیاد و ناچار دیگران رو هم ببینه، وقتی انسان دموکراتیک اندیشید ناچار است در چارچوب دموکراتیک فکر کنه، نه در چارچوب هویت چیز خودش، بازگشت به خودشو. یعنی وقتی من از هویت حرف میزنم یه نوع درونگرایی، انزوا، جدا کردن خودم از دیگرانه. وقتی من دموکراتیک فکر میکنم پیوند مشترک خودم رو با دیگران در میابم، فراتر از اون نمیدونم فقط صرفا حقوق ملی میرم، به حقوق طبقاتی میاندیشم، به حقوق دموکراتیک میاندیشم، به برابری جنسیتی بین انسانها میاندیشم، به حقوق فردی و جمعی انسانها میاندیشم، به حاکمیت قانون میاندیشم، به یک دولت دموکراتیک برخواسته از این اراده ها میاندیشم. در نتیجه این ممکنه راه طولانی تری باشد، ولی راه دیگری وجود ندارد، حتی که راه هست به اصطلاح به نظر من سخت‌تر باشد. همین امروز ببینید الان در مردم ایران این از چارچوب این رژیم فرا رفتند، خب در نخ این رژیم فرا رفتند. مسئله این است که چه نوع چشم‌اندازی را باید ترسیم کنیم، مثلا برای اون فکر کنیم و برای پایه‌های آن بیندیشیم. به نظر من این به نظر می‌کشد کلیدی‌ترین مسائله.
بله، صحبت های پایانی همیشه شیرین میشه. من دو تا سوال دیگه هم برام تر شد، امیدوارم که خسته نشده باشه.
نه بفرمایید، خواهش میکنم.
از به هم پیوستن جنبش های مختلف گفتگو کردید، سوال برام این پیش اومد که آیا ما به حلقه های میانجی احتیاج داریم؟
ببینید منظور حلقه های میانجی چیه؟ ببینید اگر منظور تشکل مستقل زنانه، من به نظرم اون اعتقاد دارم اینا. اگر منظور تشکل نمیدونم سندیکاهای مستقل از احزاب سیاسیه، من به اون اعتقاد دارم اصلا اینا. ولی مسئله احزاب سیاسی به هر حال به نظرم جای خودشو داره و وقتی چارچوب فکری احزاب سیاسی دموکراتیک باشه، اینا پارالل با هم هستند و جاهای با هم عجینن. من مثالی بزنم برای شما. ببینید، شما اگر به اون اساسنامه یا منشور ANC رو در پیش از جابجایی قدرت و پیش از نفی آپارتاید اگر نگاه کنید، تمام تشکل‌های سیاسی، زنان، دانشجویی، احزاب سیاسی در آفریقای جنوبی منشوری مشابه هم داشتند. همین ها مثل همپوش هم بودند. در نتیجه این گذار از آپارتاید را آسان‌تر می‌ساخت اصلا. اینا تقادت قابل هم نبودن، بلکه همسو با هم بودن اصلا اینا. به نظر من همپوش شدن این حرکت‌های سیاسی کاملا امکان پذیره، ضمن اینکه هر کدوم از اینها باید استقلال اون فرهنگی سازماندهی سیاسی خودشون رو داشته باشن. ولی حرکت زنان اگر فقط معطوف به خود باشه قطعا شکست میخوره. اگر حرکت کارگرم فقط معطوف به خودش باشه قطعا شکست میخوره، چون افقهای بزرگتر، پیوندهای مشترک بزرگتر را در اون صورت نخواهد دید. خب آن چیزی که به اون اندیشه میدان میده وجود احزاب سیاسی دموکراتیکه که بتونه چکار کنه، به این اندیشه مجال میدان بده، به اینو پرورش بده، اینو تبلیغ بکنه، اینو به افکار عمومی خود مردم تبدیل کنه.
بله. و به عنوان آخرین سوال ازت خواهش میکنم که کوتاه جواب بدید، مسئله مرکز و پیرامون رو ما چگونه میتونیم حل کنیم؟ واقعا به هر حال در حرکت‌های اعتراضی حتی دیده میشه، توی جوامعی که غیر دموکراتیک عمل میکنن دیده میشه، این مرکز و پیرامون رو چگونه میشه
ببین تناقض
در جهت دموکراتیک پیش برد؟
ببین تناقض مرکز و عرض کنم پیرامون زمانی وجود داره که نظام سیاسی غیر دموکراتیکه. اگر نظام سیاسی دموکراتیک باشد، پیرامون بخشی از مرکزه و مرکز بخشی از پیرامونه و بنابراین اینها در هم عجین هستن. اونا شما پس الان نگاه کنید به حکومت آلمان، شما میبینید که در باواریا برای خودشون حزب دارن، صرف نظر از این که چپ است و راست با اون کاری ندارم اصلا. اونا خب اسپیده برای خودش حزبیه، نمیدونم حزب صدوه برای خودش حزبیه و میبینی که هم در محل برای خودشون به اصطلاح حزب سیاسی خودشون رو دارن، در این حال میبینن حضور آنها در حکومت مرکزی رو هم میبینید، اونها هم در حکومت اداره حکومت محلی خودشون مشارکت دارند، هم در حکومت مرکزی مشارکت دارند. تناقض مرکز و پیرامون زمانی قابل حل است که سیستم دموکراتیک باشه و مرکز و پیرامون در هم دیگر عجین شده باشد. و به اعتقاد من در شرایط ایران که یک کشور چند ملیتیه، چند فرهنگیه، چند زبانیه، این فقط و فقط در چارچوب یک نظام سیاسی به اصطلاح فدراتیو ممکن است، نه غیر. به نظر من
بسیار سپاسگزارم. سخن به پایان رسید، اما سخنها بسیار هست و بعد در این زمینه به مباحث بیشتری حتما دامن خواهیم زد و دوستانی که علاقمند در برای شرکت در این جور بحث‌ها هستن با ما تماس بگیرن. آقای سلطان‌زاده از شما متشکرم.
من از شما متشکرم و متشکرم از شنوندگانی که وقت خودشون رو صرف این برنامه کردن. خیلی ممنون.
روز بر شما خوش.
روز خوش بر شما.
من çok gün görmedim bir ki dünyada ah ne derde düştüm cavallıkta men çok gün görmedim bir ki Oh, yanar, kaynayır sular. Gör neler söyler kuşların sesi. Dilimden düşmeyir.